شنونده بازپخش برنامه خبری ایستگاه 19 هستید.
به ایستگاه 19 رادیو فردا خوش آمدید. شامگاه سه‌شنبه شما بخیر شنونده عزیز رادیو فردا. امروز ششم خرداد سال 1404 است و شما صدای ما را از شهر پراگ در اروپای مرکزی میشنوید. من هانا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود در این برنامه. تا در اون از چرایی اعتصاب رانندگان کامیون در ایران بشنوید و بعد از اون به سراغ اولین سخنگوی فارسی زبان وزارت خارجه آمریکا خواهیم رفت که معتقد سرعت مذاکرات کنونی بسیار کنده و از قصه داستان یقین رو خواهیم گفت، اینفلوئنسر 11 ساله‌ای که در حملات اخیر اسرائیل کشته شده. اما ابتدا تازه ترین خبرها رو بشنوید این ساعت از همکارم هومن عسکری.
عصر شما بخیر. دادگاه سوئد یک تن را در ارتباط با سوزاندن خلبان اردنی که هواپیمایش در سال 2014 میلادی در سوریه سقوط کرد متهم شناخت. نام او اسامه کرایم 32 ساله اعلام شده تبعی سوئد است و در سال 2014 در سوریه به داعش پیوست. صدفان یکم معاذ یوسف الکساس به پس از سقوط جنگنده F-16 خود در نزدیکی رقه به اسارت داعش درآمد و پس از شکنجه در قفسی آتش زده شد. اسامه کرایم قرار است روز 4 ژوئن برابر با 14 خرداد در استکهلم محاکمه شود. او پیش از این در فرانسه و بلژیک به دلیل حملات مرگبار داعش در این کشورها محکوم شده بود. در فرانسه او به 30 سال زندان محکوم شده است. مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران روز سه‌شنبه سفر دو روزه خود به عمان را آغاز کرد، کشوری که میانجی مذاکرات هسته‌ای جاری بین تهران و واشنگتن است. آقای پزشکیان دو روز پس از آن که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا آخرین دور مذاکرات را بسیار بسیار خوب توصیف کرد، گفت که با هدف ارتقای صلح و ثبات به مسقط سفر می‌کند. او پیش از عزیمت به عمان گفت به دعوت پادشاه این کشور این سفر را انجام می‌دهد.
در این سفری که در پیش داریم بر اساس سیاست‌های کلی که مقام معظم رهبری داشتم و تلاش‌هایی که تا حالا شکل گرفته، هدف بر اینه که ما با همسایگانمون بهترین روابط ممکن رو برقرار کنیم و در تمام زمینه‌هایی که امکان پذیر، علمی، اقتصادی، فرهنگی، سیاسی، اجتماعی، تجاری، در تمام این زمینه‌ها بتونیم با همدیگه تعامل بکنیم و علاوه بر این مسائل مربوط به منطقه، صلح و آرامش در منطقه، مسائلی که در فلسطین و غزه داره اتفاق میفته قراره با هم دیگه بشینیم گفتگو کنیم.
اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه ایران روز دوشنبه تایید کرد که این سفر به مذاکرات هسته‌ای جاری هم خواهد پرداخت. اعتصاب رانندگان کامیون در شهرهای مختلف ایران روز سه‌شنبه ادامه یافت و به گفته کانال تلگرامی اتحادیه تشکل‌های کامیونداران برای ششمین روز ادامه دارد. طرح سنرخی شدن گازوئیل، افزایش شدید حق بیمه، مشکلات معیشتی و ناامنی جاده‌ها به عنوان مهمترین دلایل این اعتراض‌ها گزارش شده. در همین حال کامران میرحاجی، دادستان فارس، بدون اشاره به جزئیات از بازداشت و برخورد قضایی با افرادی خبر داد که از آنها با عنوان مختل کنندگان فعالیت رانندگان در این استان یاد می‌کرد. همچنین رضا اکبری، رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای، این اعتصاب‌ها را به رسانه‌های بیگانه و همچنین عده محدودی از رانندگان که سعی در ایجاد التهاب دارند نسبت داد. رسانه‌های ایران گزارش دادند که قاضی دادگاهی در شیراز هنگام خروج از خانه و عزیمت به سمت محل کار خود به دست دو فرد مسلح به سلاح سرد کشته شد. هویت این قاضی احسان باقری اعلام شده که ریاست شعبه 101 کیفری 2 در شیراز را بر عهده داشته. به گفته رئیس کل دادگستری استان فارس، رئیس قوه قضاییه دستور رسیدگی فوری به این حادثه را صادر کرده. خبرگزاری میزان میگوید این قاضی 38 ساله بیش از 12 سال سابقه قضایی داشته. هنوز هیچ فرد یا گروهی مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته و انگیزه احتمالی مهاجمان مشخص نیست. بر اساس گزارشی که قوه قضاییه جمهوری اسلامی دی ماه پارسال منتشر کرد، تا آن زمان حدود 77 قاضی دادگاه در سوءقصدهای مختلف کشته شده بودند. و سازمان جهانی مهاجرت روز سه‌شنبه اعلام کرد در پی تشدید حملات ارتش اسرائیل در نوار غزه ظرف 10 روز حدود 180 هزار تن آواره شدند. این آمار مربوط به فاصله بین روزهای 25 اردیبهشت تا 4 خرداد است. بنابر اعلام نهادهای بین‌المللی در حدود 19 ماهی که از آغاز جنگ اسرائیل در نوار غزه می‌گذرد، بیشتر ساکنان این باریکه چندین بار مجبور به ترک محل‌های موقت اسکان خود و آواره شدند.
سپاسگزارم. تازه‌ترین خبرها رو می‌شنیدید از هومن عسکری.
به ایستگاه 19 گوش می‌کنید.
اعتصاب کامیونداران و رانندگان خودروهای باری امروز برای ششمین روز متوالی در چندین شهر ایران ادامه داشت. در روزهای اخیر شماری از مقام‌ها از جمله رئیس مجلس شورای اسلامی و مقام‌های وزارت راه و سازمان تامین اجتماعی وعده رسیدگی به این مشکلات رانندگان رو دادن. با این حال کانال تلگرامی اتحادیه تشکل‌های کامیونداران درباره جدی بودن این اظهارات ابراز تردید کرده. رویا کریمی مجد گزارش می‌دهد.
اول خرداد 1404 گروهی از کامیونداران با انتشار تصاویری در شبکه‌های اجتماعی اعلام کردند دیگر قادر به حرکت نیستند. در پلاکاردی که آنها در این تصاویر در دست داشتند نوشته شده بود: معیشت به غارت رفته ما در کنار گرانی لوازم و یدکی و کرایه‌هایی که پاسخ معیشت روزانه ما نیست، دیگر قدرت حرکت ناوگان حمل و نقل سراسری را گرفته است. و این آغاز اعتصاباتی بود که تاکنون ادامه یافته است. اعتصابی که هر روز کامیونداران شهرهای بیشتری با آن پیوستند و به گفته اتحادیه تشکل‌های کامیونداران و رانندگان ایران، اعتصاب رانندگان در 125 شهر برگزار شده است. در شبکه‌های اجتماعی نیز تصاویری از جاده‌های خالی از کامیون‌ها به نمایش گذاشته شده. اما پیش از آغاز این دور از اعتصاب کامیونداران، موضوع قاچاق سوخت در دستور کار دولت مسعود پزشکیان قرار گرفته بود. پزشکیان اسفند سال گذشته از قاچاق روزانه 20 میلیون لیتر گازوئیل خبر داده بود.
گازوئیل هایی که 20 میلیون لیتر رو قاچاق میکنن کیان؟ گازوئیل ما رو قاچاق میکنن. کی قاچاق میکنه؟ کی این رو حمل میکنه؟ کی میبره لب مرز؟ اینو که با بشکه بود با دست نمیشه برد. یکی از یه جایی ور می‌داره میبره خارج، بعد حمل میکنه. کی حمل میکنه اینو؟
تا 29 اردیبهشت ماه طول کشید تا کرامت ویس کرمی، مدیر عامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران، از اجرای طرح سه‌نرخی شدن گازوئیل خبر دهد و اعلام کند که گازوئیل لیتری 300 تومان تنها با مجوز و عملکردی که سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای و یا سازمان شهرداری‌ها و دهداری‌های کشور ارائه می‌دهند تحویل خواهد شد.
هیچ گونه تغییری در قیمت گازوئیل ناوگانی که عملکرد دارن، عملکردشون رو دستگاه متولیشون به ما شرکت ملی پخش ارائه میده ایجاب نخواهد شد. کارکرد داشته باشن، بار جابجا کنن، مسافر جابجا کنن در اون شهری و اون فرون شهری فعالیت داشته باشن، گازوئیل به همون قیمت 300 تومانی دارن دریافت کردن دریافت خواهند.
با اینکه گفته شد این طرح از اول تیر ماه اجرا می شود، اما به گفته تحلیلگران اعلام آن نقطه آغاز اعتصاب کامیونداران بود. اعتصابی که تنها آغاز آن موجب عقب نشینی دولت از اجرای این طرح شد. هیئت دولت یک روز پس از آغاز اعتصاب کامیونداران اعلام کرد که زمان اجرای این طرح هنوز مشخص نیست. با این همه اعتصاب کامیونداران با استناد به انباشت مشکلات صنفی و معیشتی در سکوت مقامات رسمی همچنان ادامه یافت. در چهارمین روز از اعتصاب، اتحادیه تشکل‌های کامیونداران و رانندگان سراسر ایران از حمله نیروهای انتظامی با اسپری فلفل به برخی رانندگان و بازداشت چند نفر از آنها خبر داد. یک روز بعد کامران میرحاجی، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان فارس، با اعلام بازداشت، تشکیل پرونده و برخورد جدی قضایی با تعدادی از مختل کنندگان فعالیت رانندگان و کامیونداران در استان فارس، اعتصاب کنندگان را متهم کرد که از خدمت رسانی و جابجایی بار و کالا ممانعت به عمل می آورند. در همین روز بود که اتحادیه تشکل‌های کامیونداران و رانندگان سراسر ایران اعلام کرد که اعتصاب تا تحقق کامل خواسته‌هایشان از جمله افزایش سهمیه گازوئیل، کاهش هزینه‌های بیمه، بهبود کرایه حمل بار و رسیدگی به سایر مطالبات صنفی ادامه خواهد داشت. انتشار درخواست‌های کامیونداران سبب شد تا در جلسه روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی نمایندگان نیز به عدم توجه مسئولان اعتراض کنند. جواد نیکبین عضو کمیسیون برنامه و بودجه در جلسه علنی روز یک شنبه ضمن اعتراض به افزایش شدید قیمت‌ها، قطعی برق و کمبود گاز و مشکل نانوایی‌ها اعتصاب‌های اخیر را غیر طبیعی دانست.
کامیوندارهای ما معترض، معدندارهای ما معترض، کارخونه‌دارهای ما معترض. این حجم اعتراضات غیر طبیعیه آقای قالیباف. دولت، جناب پزشکیان، سردمدارانی که باید رضایتمندی مردم رو کسب کنن، این روزها یه دستی داره مردم رو به سمت اختشاش و اعتراض و تجمع پیش میبره.
اما آنگونه که البرز سلیمی مدیر یک شرکت حمل و نقل جاده‌ای در اروپا و آشنا به مسائل کامیونداران در ایران به رادیو فردا گفته، یکی از ریشه های اعتراض کامیونداران مشکلاتی است که سالهاست با آنها دست و پنجه نرم می‌کنند.
تصادفات جاده‌ای، افزایش هزینه‌ها، غیر از بهای خود کامیون که سرسام‌آور رشد کرده، به هر حال همکاران شریف من رنج می‌برند از گرانی لاستیک، روغن، قطعات یدکی است که سر به آسمان میزنه و مزید بر اونها حقی که باید پرداخت میشده تا بیمه بشند هر روز افزایش پیدا کرده. و از اون سو دولت برای این قشر مدام به طور دستوری کرایه های حمل و نقل رو حتی در مواردی جدول هایی به اینها داده که گاهن در استان ها هم حتی تغییر میکنه.
روز دوشنبه فیروز خدایی رئیس هیئت مدیره کانون رانندگان کشور از توافقات انجام شده اصناف حوزه حمل و نقل جاده کالا با سازمان راهداری خبر داد و گفت مقرر شده به شرکت پخش فرآورده های نفتی درخواستی برای اصلاح سوخت پایه رانندگان ارائه شود و نیز تعیین اصلاحیه برای بیمه تأمین اجتماعی رانندگان در دستور کار قرار گیرد. مواردی که به نظر نمی رسد تأمین کننده خواست بخش گسترده ای از کامیونداران باشد. آنها همچنان بر ادامه اعتصاب خود تأکید کردند.
لطفاً به همدیگه احترام بذارید. بذارید حرفمون به مسئولین برسه. اینا هم قصد دارن، قرض دارن، گرفتارن. همه زن و بچه دارن. وایسادن تا انشالله کار درست بشه.
گزارش رویا کریمی مجد رو می شنیدید.
از قابلیت واتساپ برای دنبال کردن خبرها و گزارش‌های رادیو فردا استفاده کنید. کانال رادیو فردا در واتساپ.
آلن ایر اولین سخنگوی فارسی زبان وزارت خارجه آمریکا بود که در بحبوحه مذاکرات اتمی که منجر به برجام شد از چهره‌های مهم این روند در فضای عمومی بود. آقای ایر امروز حدود یک دهه پس از اون روزها محقق ارشد دیپلماتیک در مؤسسه خاورمیانه در واشنگتن. او در گفتگو با رادیو فردا درباره مذاکرات غیر مستقیم کنونی بین ایران و ایالات متحده میگه به نظرش این مذاکرات کنده و غیر مستقیم بودن اون نیز منطقی نیست. آلن ایر:
یعنی نگرانی من درست مربوط به عدم تجربه و تخصص کافی نیست. یعنی بهتر بگم که نگرانی من مربوط به مهلت و ضرب الاجل با این قطعنامه شورای امنیت 2231 که سپری میشه در ماه اکتبر. و ترسم این است که سرعت این مذاکرات خیلی کنده و باید تندتر، سریعتر باشد و عمیق‌تر باشد. مثلا یادتونه به جای هر چند هفته یه بار برای چند ساعت به طور غیر مستقیم طرفین باید حضور داشته باشن یه جای هر جای ژنو، وین و بمونن چند روز پی در پی و به طور مستقیم با هم دیگر صحبت کنن. طرف ایران میگه ما نمیخواییم با آمریکا به طور مستقیم صحبت کنیم برای عدم اعتماد به آمریکا. اصلا منطق نداره. یعنی باید به طور مستقیم 100% هر طرف اعتماد نداره به طرف دیگر.
ولی فکر نمی کنی که پیام هایی که خصوصا از طرف خود آقای ترامپ مطرح میشه درباره این که درباره ایران خبرهایی خواهد بود، تا ابد مذاکره نمی کنیم، هرچه زودتر باید به نتیجه برسه، گزینه نظامی رو همواره جزو صحبت ها نگه می دارن حتی اگر که اسم گزینه نظامی رو نمیارن، فکر نمی کنید که این گونه شرایط شاید اون اضطرار رو ایجاد بکنه که طرفین به یک نتیجه ملموسی برسن؟
ممکنه. یعنی همون سیاست چماق و هویج و ترسیدن و این چیزها، ولی برای حصول توافق مذاکرات جدی و فشرده لازم داره و الان این اتفاق نمیفته. یعنی الان ما داریم این مذاکرات سرسری هر چند هفته یه بار برای چند ساعت به طور غیر مستقیم و این کافی نیست. پس من به شما عرض می کنم حضورتون، یعنی سرعت مذاکرات به نظر من باید تندتر بشه. بهتر است اگر به طور مستقیم صحبت میکنن. مثلا در این دوره پنجم میگن که طرف عمان یک راهکاری را پیشنهاد کرده. این کار عمان نیست که پیشنهاد بده، این کار طرفین باید باشه. بله،
البته دیپلمات‌های ایرانی تاکید کردند که این منظور از این که عمان پیشنهاد داده این هست که حرف‌هایی که در جریان مذاکرات بین ایران و آمریکا رد و بدل شده رو عمان جمع می‌کنه، تبدیلش می‌کنه به یک مثلا پیشنهادی یا یک متن پیشنهادی و به طرفین ارائه میده. اما می‌خوام از تجربه شما به عنوان سخنگوی فارسی زبان هم بپرسم که در میدان بودید در زمان مذاکراتی که به برجام منتهی شد و اون همون پیام رسانیه. اینکه شکل پیام رسانی رو امروز چگونه میبینید؟ دیپلماسی عمومی رو چگونه میبینید امروز بین ایران و آمریکا؟
یعنی شبیه زمان قبلیه به نظر من. در زمان قبلی هر دو طرف سعی کرد خوشبین باشن، یعنی 100% یعنی حتی خط قرمزهایشون رو مطرح میکنن همیشه و اصرار میکنن در مطبوعات و غیره که ما باید این خطهای خطوط قرمز رو رعایت کنیم. ولی اونقدر مثل الان هر طرف سعی میکنه یک روی مثبت بده به مذاکرات، حتی با عدم پیشرفت قابل ملموس.
و فکر میکنید که این خطوط قرمزی که امروز ازش خیلی صحبت میشه که غنی‌سازی صفر یا غنی‌سازی در خاک ایران، بستگی داره خط قرمز کدوم طرف رو نگاه بکنید، فکر میکنید که این میتونه در مقطعی حرکت بکنه، عوض بشه، نرمتر بشه، وسطش یه فاصله هایی ایجاد بشه؟
والله راستشو من فکر نمیکنم. احتمال داره که ایران این خط قرمز رو عوض کنه، یعنی تسلیم کند واقعا. یعنی برای هر دلیلی ایران اصرار میکنه که NPT حق غنی سازی میده. موضع آمریکا همیشه اینجوری بود که NPT به هیچ کشوری حق غنی سازی نمیده، ولی به هر حال صرف نظر از مسائل حقوقی فکر نمی کنم که ایران راضی باشد از این خط قرمزشون، یعنی غنی سازی در خاک ایران عقب نشینی کند. پس سوال میشه طرف آمریکا راضی خواهد بود تا خط قرمز خودشو عوض کنه، یعنی برچیدن کامل امکان غنی سازی در خاک ایران؟ من نمیدونم. ما دیدیم در مسائل دیگر با دولت ترامپ که در اول یک هدف حد اکثری را اعلام میکنه و بعد کمی عقب نشینی میکنه و میگه ما پیروز شدیم. پس ممکن است که طرف آمریکا خط قرمز خودشو یا وسایل رسیدن به توافق را عوض خواهد کرد. من نمیدونم.
آلن ایر در واشنگتن بود که از مذاکرات غیر مستقیم ایران و آمریکا و ارزیابی خودش درباره اون میگفت. موضوع دیگری که در این ایستگاه 19 میخوایم بهش بپردازیم بحث وضعیت در نوار غزه است. پیش از اون که تحلیلی بشنوید درباره وضعیت سیاسی و دیپلماتیک، همراه بشیم با پریس صحبتی، نگاهی بکنیم به زندگی یقین، یک اینفلوئنسر 11 ساله‌ای که در حملات اخیر اسرائیل کشته شده.
در پی حملات هوایی اخیر ارتش اسرائیل به نوار غزه، یقین حماد، دختر 11 ساله فلسطینی و چهره شناخته شده در شبکه‌های اجتماعی، جان خود را از دست داد. به گزارش الجزیره و گاردین، یقین به همراه برادرش محمد عضو یک گروه خیریه بودند که به خانواده‌های آواره غذا، لباس و اسباب بازی می‌رساندند. یاقین حماد به عنوان یکی از جوانترین اینفلوئنسرهای غزه در ویدیوهایی که در شبکه‌های اجتماعی منتشر می‌کرد با زبانی ساده از زندگی در جریان جنگ راهکارهایی برای بقا و امیدواری سخن می‌گفت. ویدیوهای یاقین در روزهای اخیر میلیون‌ها بار دیده شدند. مرگ یاقین موجی از اندوه و واکنش در شبکه‌های اجتماعی به همراه داشته است. بسیاری از کاربران او را صدای کودکان غزه و نور امید در دل تاریکی دانستند. حالا و پس از مرگ یاقین، بار دیگر توجه جهانیان به وضعیت کودکان در جنگ جلب شده است. کودکانی که نه سلاحی در دست دارند و نه توانی برای فرار. روز دوشنبه 5 خرداد ماه، مقام‌های درمانی در غزه اعلام کردند که حملات اخیر اسرائیل منجر به کشته شدن 54 نفر شد که 36 نفر از آنها در مدرسه‌ای که تبدیل به پناهگاه شده بود پناه گرفته بودند. اما ارتش اسرائیل اعلام کرد که آنها شبه نظامیانی را که در آن مکان دست به عملیات می‌زدند هدف قرار دادند و تقصیر کشته شدن شهروندان را به گردن گروه افراطی حماس انداختند، چرا که آنها در مناطق مسکونی فعالیت می کنند. اسرائیل می گوید تا زمانی که گروه افراطی حماس که در فهرست تروریستی آمریکا و اتحادیه اروپا قرار دارد نابود نشود و تا زمانی که گروگان‌های باقی مانده را باز نگرداند، جنگ ادامه خواهد داشت.
در این گزارش پریس صحبتی هم اشاره شد به صحبت‌های نخست وزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو در میانه انتقادهای بین‌المللی از عملکرد ارتش اون کشور در نوار غزه دیروز در مورد آزادی گروگان‌های باقی مانده اسرائیلی در غزه گفته که اگر امروز نتیجه نگیریم فردا به نتیجه می‌رسیم و اگر فردا نه پس فردا و ما تسلیم نمی‌شویم. این اسارت در حالی مطرح شده که از نقاط مختلف دنیا خصوصا کشورهای اروپایی لحن سیاستمداران درباره جنگ اسرائیل در نوار غزه تغییر کرده، از اون جمله در آلمان، کشوری که به گفته صدر اعظمش به دلایل تاریخی روی کرد به اسرائیل متفاوت از سایرینه. فریدریش مرتز دیروز گفته دیگه اون چه در غزه انجام میشه توسط ارتش اسرائیل براش قابل درک نیست. از علی صدرزاده، تحلیلگر مسائل خاورمیانه در فرانکفورت آلمان بشنوید.
وضع تازه از نظر سیاسی داریم در آلمان میشیم و اینکه حالا آقای مرتز واقعا میتونه سیاستش رو عوض بکنه یا نه روزهای آینده نشون خواهد داد، ولی واقعیت این است که در همه پرسی که اخیراً تلویزیون‌های آلمان پخش کردن بیش از 85% مردم آلمان مخالف کار نتانیاهو یا فعالیت جنگ نتانیاهو در غزه هستند. از طرف دیگه آلمان در اتحادیه اروپا هم تقریباً به اصطلاح در انزوا قرار گرفته، چون همطور که میدونید بریتانیا، فرانسه، اسپانیا همه اینها اعلامیه دادن و اعلامیه سخت دادن. آلمان یک شرایط خاصی داره به خاطر تاریخش،
چون در حقیقت آقای مرتز هم به این اشاره میکنه و میگه که آلمان به خاطر تاریخ نمیتونه حمایتش رو از اسرائیل قطع بکنه.
کاملا درست هست، چون اصلا یک جمله‌ای هست در اظهار نظر سیاستمداران آلمانی که میگن امنیت اسرائیل فلسفه وجودی آلمان هست. یعنی در حقیقت من نمیشناسم که در رابطه بین دو کشور چنین جمله‌ای بیان شده باشه، که چون نظر تاریخی هم واقعیت داره که ایجاد دولت اسرائیل بدون حوادثی که در فاشیسم آلمان و کشته شدن 6 میلیون یهودی و مهاجرت یهودی ها به اونجا امکان نداشت دولت اسرائیل به وجود بیاد، اینه که آلمان در یک مخمصه هست. از این نظر بایستی به هر قیمتی شده برای پاسخ به تاریخ از یهودی ها و اسرائیلی ها حمایت بکنه و این تبدیل شده به یکی از اساسی ترین مواضع آلمان در بین همه احزاب آلمان. اولی الان در اثر کارهای آقای نتانیاهو رفته رفته در درون احزاب آلمانی حزب سوسیال دموکرات که در دولت شرکت داره، بعضی از سخنگوهاش امروز و دیروز اعلام کردن که این وضع نمیتونه ادامه پیدا کنه و باید سلاح رو نفرستیم به اسرائیل، ولی محافظه‌کاران از جمله همون وزیر امور خارجه که شما گفتید و خود آقای مرتز هم همچنان کمیابیش از اینکه ارسال اسلحه رو قطع کنن خودداری میکنن، ولی احزاب دیگه خیلی با صراحت میگن که ما در حقیقت در اروپا در انزوا هستیم و ما باید سخت‌تر در علی اسرائیل اقدام بکنیم.
البته در کنار آلمان آقای سجاد کشورهای دیگری هم هستند. وقتی صحبت از تحریم میشه همچنان اتحادیه اروپا یکسان نیست نظرها در این میان 27 عضو. اگر اسپانیا خواستار تحریم هست اما کشورهای دیگری هستند که همچنان حمایت قاطعی میکنند از اسرائیل و جنگی که در نوار غزه در جریان داره. فکر میکنید که با توجه به اضطراری که وضعیت در نوار غزه داره، فکر میکنید که آیا اروپایی ها در این زمینه اقدام بیشتری در آینده نزدیک خواهند کرد؟
من فکر نمی کنم. فعلا که ما در حد حرف هستیم. ارزیابی من این است که نتانیاهو به اعتراض اروپایی ها اونچنان توجه نمی کنه. اونچه که براش بسیار بسیار مهمه تغییر موضع در آمریکا هست. یعنی اگر چنین اظهار نظری از جانب سیاستمدارای آمریکایی بشه حتما در رفتار نتانیاهو تاثیر میذاره، ولی نتانیاهو میدونه که اروپایی ها هم اختلافات زیادی با هم دارن و میدونه که در حد همین اعتراضات دیپلماتیک باقی خواهد ماند. البته در درون پارلمان اروپا مطرح شده که ما بایستی که تسهیلات تجارتی رو که برای اسرائیل قائل شدیم و باش قرارداد بستیم این تسهیلات تجارتی رو باید از بین ببریم و این خیلی مبلغ زیادیه، ولی من فکر میکنم همین هم انجام نگیره.
و اینکه فرانسه و عربستان قرار هست ماه آینده میلادی یک کنفرانسی رو برگزار بکنن در فرانسه برای بررسی مسئله دو کشوری و به رسمیت شناختن فلسطین، این رو فکر میکنید که حالا اگر که اون اقدامات مثلا تحریمی یا تجاری اتفاق نیفته، این در سطح سیاسی میتونه چه تأثیری داشته باشه چنین رویکردهای و ابراز اون؟
خیلی خیلی میتونه تأثیر داشته باشه، ولی من فکر میکنم اروپا دست به چنین کاری بزنه چون در بین کشورهای اروپایی اتفاق نظر در این زمینه وجود نداره. از طرف دیگه نتانیاهو یه عکس العمل بسیار بسیار شدید نشون داده که اگر اروپا دست به چنین کاری زد من تمام روابطم رو قطع میکنم با اتحادیه اروپا و اروپایی‌ها هم نمی‌خواهند به چنین وضعی برسه، چون به هر حال علی‌رغم همه اینها اسرائیل متحدشون هم هست در منطقه، یعنی خیلی اسرائیل رو هم از خودشون نمی‌خوان نگران بکنن. اینه که نتانیاهو فعلا فکر می‌کنه دستش آزاد هست و به افکار عمومی هم چندان توجهی نمی‌کنه.
علی سجاد‌زاده تحلیلگر مسائل خاورمیانه در آلمان بود. فرصتی هست تا درباره تأثیر تغییرات اقلیمی بر سلامت زنان بشنویم از شهرام ابراهیمی.
گرمایش جهانی تنها یک چالش زیست محیطی نیست، بلکه پژوهش‌های تازه نشان می‌دهد افزایش دما می‌تواند خطراتی جدی برای سلامت زنان به همراه داشته باشد. در پژوهشی جدید دانشمندان وضعیت سلامت زنان در 17 کشور خاورمیانه و شمال آفریقا از جمله ایران، عراق، اردن، عربستان و امارات را بررسی کردند. نتیجه این پژوهش نگران کننده است. هر یک درجه افزایش دمای هوا با رشد چشمگیر موارد ابتلا و مرگ ناشی از سرطان‌هایی چون سینه، تخمدان، رحم و دهانه رحم همراه بوده است. برای نمونه در کشور قطر تنها یک درجه افزایش دما به ابتلای بیش از 550 زن در هر 100 هزار نفر به سرطان سینه منجر شده است. در بحرین و عربستان هم آمارها افزایش داشته، اما شدت این افزایش در کشورهای مختلف یکسان نبوده است. عواملی چون گرمای شدید تابستان، آلودگی هوا یا دسترسی نابرابر به درمان در این تفاوت‌ها نقش دارند. پژوهشگران تأکید می‌کنند که زنان به دلیل نابرابری‌های اجتماعی و اقتصادی در مناطق محروم و دوران بارداری آسیب‌پذیری بیشتری دارند. این آسیب‌پذیری به خاطر حساسیت بدن زنان به گرما و همچنین دسترسی محدودتر آنها به خدمات درمانی است. از این رو گرمایش زمین میتواند نابرابری‌های بهداشتی موجود را تشدید کند. دانشمندان همچنین به سازوکارهای احتمالی این خطر اشاره کردند. گرما ممکن است به سلول‌ها آسیب برساند، تعادل هورمونی بدن را برهم بزند یا احتمال فعال شدن ویروس‌هایی مانند HPV که از عوامل اصلی سرطان دهانه رحم به شمار می‌رود را افزایش دهد. همچنین این تحقیق هشدار می‌دهد که اگر دمای هوا همچنان رو به افزایش باشد که پیش بینی می‌شود تا سال 2050 در این مناطق تا 4 درجه سانتیگراد افزایش یابد، با موجی از بیماری‌های جدید روبرو خواهیم شد. آنچه امروز تنها در آمارها نمایان است، ممکن است فردا سلامت زنان بیشتری را به خطر بیندازد. پژوهشگران توصیه کردند کشورها از همکنون با بهبود سیستم‌های بهداشتی، تقویت برنامه‌های غربالگری سرطان و آماده‌سازی مراکز درمانی برای شرایط اقلیمی دشوارتر اقدام کنند. زیرا بدون این آمادگی‌ها، گرمایش زمین می‌تواند تهدیدی برای جان هزاران زن، نه فقط در این مناطق، بلکه در سراسر جهان باشد.
و با آرزوی سلامتی برای تک تک شما شنونده‌های عزیز رادیو فردا به پایان این ایستگاه 19 می‌رسیم. من هانا کاویانی هستم و سه‌شنبه شب آرام و چهارشنبه بهتری رو براتون آرزو می‌کنم و دعوت می‌کنم که همچنان همراه ما، همراه رادیو فردا بمانید.